بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خاصگاه های نفی ولایت سیاسی را می خوندیم. اندیشمندانی که فقهایی که در بحث ولایت فقیه محدودیتی برای ولایت فقها قائل شده اند و ولایت مطلقه و عامه را ثابت نمی دانند، نظریه اینها را می خوندیم. یه نظریه مرحوم آخوند خراسانی بود. ایشون از ولایت امام معصوم علیه السلام شروع کردند. امام معصوم علیه السلام چون در امور جزئی ولایت ندارد، خب فقیه به طریق اولا ولایت نخواهد داشت، پادشاهی موطیان نمی شود دیگه. وقتی که امام معصوم از چنین ولایتی برخوردار نیست، جانشینان او هم از این ولایت برخوردار نخواهند بود. بعد ایشون فرماد اون احادیثی که دلالت می کند که فقهای امت یعنی امت پیامبر به منزله پیامبران بنی اسرائیل هستند، علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل ایشون، و همچنین اون احادیثی که دلالت می کند مجار الامور به ید العلماء، مجاری امور دست علماست. ایشون فرماید این چه تنزیل می کند، علما را تنزیل می کند به منزله انبیای بنی اسرائیل. گرد متأکن از این تنزیل، تنزیل در تبلیغ و رساندن احکام است. یعنی همونطوری که انبیای بنی اسرائیل وظیفه تبلیغ و رساندن احکام را داشتند، علما هم چنین وظیفه ای را دارند. قدر متأکد اینه. برای انبیای بنی اسرائیل ولایت مطلقه ثابت نبوده، چون خیلی از پیامبران بنی اسرائیل احکام را بیان میکردن دیگه، حکومت تشکیل نمیدادن، رتق و فتق امور را به صورت عام نمیکردن. پس چون ولایت مطلقه برای انبیای بنی اسرائیل ثابت نبوده، علما همچه مثل اونهاست برای اونها ثابت نخواهد بود. بعد در مورد اون حدیث مجاری هم میفرماید مجار الامور به ید العلماء. بله، گرد متأکد از علما که عالم واقعی باشن به احکام الله به حلال و حرام، امامان هستند، ائمه معصومین علیهم السلام هستند. یعنی مصداق اتمش ائمه معصومین علیهم السلام هستند. لذا ایشون یعنی مرحوم آخون ثابت نمیدانم ولایت را برای فقها در امور جزئیه، در کشورداری، در حوزه سیاست، این ولایت مطلقه را برای فقها ثابت نمی‌دانند و می‌فهمند دلیل قطعی و قابل قبولی در مورد وجود ندارد که ما به آن استناد بکنیم چه اطمینان بخش باشد. حالا شاید شما این سوال به ذهنتون برسد که خود مرحوم آخوند در مشروطه دخالت کردند دیگه، وجر چنین ولایتی ثابت نیست در حمایت از مشروطه، چرا ایشون دخالت کرده؟ این فرمان از باب نظارت بوده است، نه از باب این چه این دارای ولایت است. از باب نظارت بوده، حمایت بوده، ولی این دال بر این نیست که فقیه معزون باشد در تصرفات سیاسی و حکومتی. ما فعلا نقد و بررسی نمی کنیم، فعلا نظریات را می خونیم. چون چند نظریه مهم است، یکی نظریه مرحوم آخوند است، یکی نظریه مرحوم شیخ انصاری است که امروز میخوانیم، نظریه مرحوم آت الله خویی و نظریه مرحوم آت الله نائینی. اینها را میخونیم بعد به بررسیش برسیم. مرحوم شیخ در مکاسب در بحث همون ولایت فقیه ایشون می‌فرماد ما چه بحث ولایت امیر المؤمنین را در کلاس بحث می‌کردیم، شیخ می‌فرماید بعضی از حضار و شاگردانی که در مجلس درس حضور داشتند اما از من درخواست نمودند که در مورد ولایت فقیه به این مناسبت بحثی داشته باشم. حالا امتصالا لامر اکثر حضار مجلس مذاکره، برانچه سخن اونها و امر اونها را امتصال کنم، من بحث ولایت فقیه را در اینجا آوردم. در دو جا مرحوم شیخ در مورد ولایت فقیه بحث کرده است، یکی در مکاسب هست، یکی هم در باب قضا، کتاب القضا. اما فقط با رسائل و مکاسب شیخ آشنا هستیم. مرحوم شیخ تعریفات زیادی داره.
تدریس اون استاد و طاهر
نه تدریس نمی شود ولی نظریاتش استخراج می شود دیگه. مثلا کسی که فرض کنید درس خارج باب قضا را تدریس می کند، خب به نظریات شیخ در همون کتاب القضا مراجعه می کند. لذا ایشون در کتاب قضا یه مطلبی را گفته خلاف اون چیزی که در مکاسب گفته است. در مکاسب ولایت مطلقه را نفی می کند و عدله ولایت مطلقه را چیه؟ ناتمام می داند. من خلاصه نظر ایشون را هم از مکاسب برایتون عرض می کنم و هم از کتاب القضای خود ایشون. در مکاسب می فهمند که للفقیه جامع شرائط، فقیهی که جامع شرائط باشد، سه تا منصب دارد. دو تا از این مناصب جای بحث نیست ولی یک منصب جای بحث و اختلاف و گفتگو هست. یکی الافتا بی ما یحتاج و الیها العامی بی عملی، این که عامی در عمل خودش به آن احتیاج دارد. خب اینجا یکی از مناصبی که برای فقیه قرار داده شده افتا هست، که در این مسائلی که عامی به او مراجعه می کند فتوا بدهد، یعنی ولایت بر افتا. یه منصب. منصب دوم الحکومه فله الحکم بما یراه و حکم فی المرافعات و غیرها فی الجمله. منصب دومی که برای فقیه هست حکومت هست، یعنی حکومت معنای قضاوت هست، که در مرافعات یعنی مراجعات که متخاصمین به اونها مراجعه میکنن، در اونها چیه؟ در اونها حکومت کند، یعنی قضاوت کند. فمن این منصبم ثابتون لهو بلا خلافم فتوام و نسم، هیچ اختلافی در این نیست. از سالس چه محل بحث ماست؟ ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس، چه فقیه ولایت داشته باشد در مال مردم و نسبت به جان اونها، در مال و جان اونها نسبت به اونها ولایت داشته باشد. ایشون فهمد که محل بحث همینه، ولایت در باب افتا و ولایت در باب قضا اون جای بحث ندارد و ثابت هست. آنچه جای بحث دارد همین ولایت به معنای سوم هست، یعنی ولایت و تصرف فی الاموال و انفس. بعد بیان ولایت را به دو قسم تقسیم میکنن. ولایت دو قسمه، یعنی تو تصور علا وجهین به دو جور قابل تصور است. یک استقلال الولی به تصرف، این چه ولی مستقل باشد در تصرف، بتونه مستقلن بتواند تصرف کند. حالا با قطع نظر از این چه غیر فقیه تصرفش منوط به اذن فقیه هست یا نه، با اون کاری نداریم. ولی مورد موردی است که ولی یعنی فقیه می تواند به صورت استقلالی تصرف داشته باشد، یعنی نظر فقیه و رأی فقیه سببا بی جواز تصرفی، نظر او سبب و علت در جواز تصرف خواهد بود. حالا اهم از این که غیر فقیه تصرفش منوط به اذن فقیه باشد یا منوط به اذن فقیه نباشد، مثلا فقیه می تواند در زکات تصرف کند یا نه؟ می تواند دیگه. غیر فقیه هم می تواند در زکات تصرف کند، ولی منوط به اذن فقیه نیست. زکات به انسان خودش می تواند تصرف کند و مصارفی که در قرآن برای زکات مشخص شده در اون مصارف صرف کند. زکات یه موردی است که یستقل الفقیه به تصرف فیها، و غیر فقیه هم تصرفش منوط به اذن فقیه نیست. اما بعضی از موارد هست که فقیه میتواند تصرف کند، ولی غیر فقیه اگر بخواهد تصرف کند منوط به اذن فقیه هست. مثلا جواز تصرف فی مجهول المالک و اموال الغائب، اموالی که مجهول المالک هستن، اموال غائب، کسانی که مثلا فرض کنید رفتن کشورهای خارجی اموالشون همونجوری اینجا مونده است، خب در اینها فقیه میتواند تصرف کند استقلالا، و غیر فقیه اگر بخواهد در اون تصرف کند منوط به استیزان هست، منوط به اذن فقیه هست. این یه مرحله، این یه مرحله از ولایت، استقلال الولی به تصرف، اهم از آن چه غیر فقیه منوط باشد تصرفش به اذن فقیه یا منوط نباشد. دو، مرحله دوم عدم استقلال غیره یا صورت دوم به تصرف، غیر فقیه مستقل به تصرف نباشد و تصرف غیر منوط به اذن فقیه باشد. بله، تصرف غیر فقیه منوط به اذن فقیه است، غیر فقیه مستقل در تصرف نباشد. بعد حالا مکاسب را مراجعه کنید، ایشون فرموده نسبت بین معنای اولی و معنای دومی مخصوص من وجه، نسبت میان معنای اولی و معنای دومی مخصوص من وجه، یعنی یه ماده اجتماع هست دو تا ماده افتراق است. مثلا ماده اجتماع کجاست؟ هم فقیه بتونه استقلالا تصرف کند و هم غیر فقیه، معنای دوم ولایت به معنای دوم، غیر فقیه هم تصرفش منوط به اذن فقیه باشد. مثال زدم دیگه، مثل اموال قاصری، اموال قاصری فقیه مستقلا میتواند، غیر فقیه هم منوط است به اذن فقیه. اما اونجایی که فقیه میتواند تصرف کند، ماده افتراق اولی، فقیه میتواند تصرف استقلالی داشته باشد اما غیر فقیه تصرفش منوط به اذن فقیه نیست. مثل باب زکات، در باب زکات فقیه تصرفش جایز است مستقلا، غیر فقیه تصرف کند منوط نیست، چون گفتم دیدی زکات را انسان میتواند خودش مصرف کند، احتیاج به اذن فقیه ندارد. و اما مورد افتراق دوم، چون دو تا ماده افتراق است دیگه، مورد افتراق دوم غیر فقیه بخواد تصرف کند منوط به اذن فقیه هست، ولی خود فقیه نمیتواند در آن تصرف کند. از فقه چیزی یادتون هست؟ که غیر فقیه بتونه تصرف کند، غیر فقیه میتونه تصرف کنه، منتها منوط به چیه؟ اذن فقیه هست، ولی خود فقیه نمیتواند مستقیما در آن تصرف کند و نمیتواند مستقیما وارد بشود. بر مثلا باب تقاس را گفتم، تقاس، تقاس این است که کسی که اموال انسان را برداشته و نمیدهد انکار میکند و این دست دستی رو دارد اموال. مثلا فرض کنید این طلبکار، این شخصی که طلبکار است و اون شخص بدهکار است، حالا بدهکار نمیدن ولی بدهکار نزد طلبکار یه مالی مثلا یه فرشی داره، میتونه تقاسه کند، یعنی وقتی اون دینش را پرداخت نمی کند این بیاید تقاسه کند، تقاسه در اموال. گفتم بله میتواند، منتها منوط به چیه؟ اذن است، مستقلا نمیتواند. خود فقیه نمیتواند اموال را، اموالی که نزد این شخص است، تقاسه کند و به طلبکار و در اختیار او قرار بدهد. خود فقیه نمیتواند، ولی اون شخص طلبکار که میخواد این کار را انجام بدهد، انجام این کار منوط به اذن فقیه است. اذن فقط نسبت مخصوص به وجه. خب بعد بیایم مقتضای اصل را توضیح میدهم. پس ببینید سه منصب برای فقیه میفهمان چه بله مطرحه: منصب افتا، منصب قضاوت، این شکی در آن نیست، منصب ولایت تصرف فی الاموال و الانفس. این را هم دو قسم کردن: استقلال الولی به تصرف، دو عدم استقلال غیر الولی، غیر فقیه به تصرف، چه غیر فقیه نمیتواند تصرف کنه.
اون کسی
که فقیه خودش نمیتونه
تصرف کنه
و یعنی
که درخواست ازش
بشه،
اون
قسمی
که خود ولی فقیه استقلالا تصرف
میکنه. فقیه استقلالا تصرف کنه، مثلا اموال قاصری، مجهول المالک، اموال غائب و غیر فقیه هم باید اذن بگیره دیگه از فقیه.
بعضی موقع بعضی ها درخواست از فقیه میکنن که تصرف کنه،
یه
درخواست
نباشه
تصرف در
مالک نمیتونه. همون دیگه در تقاس من نمیتونه.
مثلا در ورشکستگی.
بله.
که کسایی که طلبکارن درخواست میکنن تا اینکه ضبط اموال بشه مثلا. فقیه میتونه این حکم رو بده. این حکمیه که فقیه مستقلن این کار رو انجام میده، یا اینکه
نه ایشه دوسته با میده. نه فقیه مستقلن. چون بعضی از موارد هست ها. مستقلا نمیتواند. مثلا در حد سرقت همین چنین است. در حد سرقت ولی فقیه خودش بداند و علم داشته باشد به سرقت، نمیتواند حد سرقت را جاری کند. مادامی که مسروق منه، یعنی مالک، درخواست آن را نکرده باشد، درخواست بله اجرای حد را نکرده باشه.
این شکل سومی محسوب میشه یا اینکه نه همون تصرف استقلالی
که جایز نیست دیگه. تصرف استقلالی نه، شکل سوم نیست. تصرف استقلالی فقیه جایز نیست و مشروع نمی باشه. خب بعد ایشون بیاد مقتضای اصل و اینها را توضیح میدن که اصل عدم ولایت است و آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد اینها را بیان میکنند تا میرسن به اینجا. میفهمم که بله در مورد فقها ما دلیل محکمی، چون همه آیات و روایات را ایشون آورده، همه آیات و روایات، حالا همه یعنی اکثر این آیات، مثلا مقبوره عمر ابن حنظله و بله مشهوره ابی خدیجه، توقیع شریف، همه اینا را چی میاد؟ چون ما اینا را بعدا میکنیم دیگه، الان نمیخونیم. ایشون فرماید لکن در انصاف بعد ملاحظت سیاقه ها او صدره ها او زیده ها، ما اگر اینها را در نظر بگیریم، این یک تضییع الجزم، این ادله اقتضا میکند که ما یقین پیدا کنیم که این ادله فی مقام بیان وظیفته من حیث الاحکام شرعیه، وظیفه فقها را بیان می کند از جهت احکام شرعی. یعنی همونطوری که انبیا ائمه وظیفه تبلیغ احکام شرعی را داشتند، فقها همچنین وظیفه دارند. لا کونهم کن نبی ول ائمه صلوات الله علیهم فی کونهم اولا بالناس فی اموالهم. نه چه بگوییم چه فقها مثل پیامبر و امام ائمه هستند که اولا بالناس باشند در اموالشان، و بعد یه فرعی را بر این متفرع می‌سازد. فلو طلب الفقی از زکات و الخمس من المکلف، چون تصرف ولایت ندارد در مورد اموال، می‌فهمد که اگر فقی از مردم زکات و خمس را بخواهد، فلا دلیل علی وجوب دفع الیه شرعا، دلیلی ندارد که بگویم شرعا دفع به او چیه؟ واجبه. بله، اگر شرعا ثابت بشود که ادای اینها مثلا مال امام را نمی شود بدون اذن فقیه داد، اذن فقیه لازم است، اما او طلب کند زکات و خمس را، دلیلی نداریم که واجب باشد دادن اینها به فقیه.
در این صورت اگه بدیم طلب بشه زامن هست.
بله،
اگه در این صورت ما به ولی فقیه زکات و خمس
را بدیم، عنوان وکیل بدهد دیگه، مثلا این وکیل منه دیگه، این را به مورد من، نه به عنوان ولی، عنوان وکیل. انسان می تواند داخل زکات و خمس را به کسی بدهد به عنوان وکیلش، برود این را چیه؟ صرف کند. خلاصه ایشون میاد از اینا نتیجه می گیرد چه؟ بله، فقها ها در چنین مواردی که تصرف و تصرف در اموال نفس مردم باشد ولایت ندارند. این عبارتش بسیار جالب است. فرماد و بین جمله فاقامت الدلیل علا وجوب اطاعت الفقیه کل امام الا ما خرج به دلیل دونه خلط القطار، اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه مثل امام، چه بگوییم مثل امام واجب هست، یعنی ولایت در اموال و انفس دارد، اگر موارد خاصی که خارج شده، آسان تر از این خلط القطار است چیدن اون خارهای تیز از اثبات این مسئله چیه؟ آسان تر است. خب این نظر مرحوم شیخ، منم خلاصش را در کتاب آوردم، اگر نگاه کنید خلاصه نظر شیخ در کتاب آورده شده. خب این نظر مرحوم شیخ هست در باب بی که به صورت سریع می‌فرمان که دونهو خلط القطار، اثبات ولایت در انفس و اموال که محل بحث است برای فقیه، این خیلی مشکل است و از چیدن اون کارها، بله چیدن اون کارها از اون آسان تر است. و اما بله دیگه، بله محدود است دیگه ولایتش به اموال قاصرین، اما ولایت سیاسی که فقیه ولایت سیاسی داشته باشد، ولایت در کشورداری داشته باشد، رتق و فتق امور را بکند، ایشون فرماد این ولایت را ندارد. خب مرحوم شیخ انصاری عرض کردم ایشون کتابی دارن، کتاب القضا، الان ظاهر الان این بعد از مکاسبه، در اونجا یه مطلبی دارن از اون استفاده می شود که نه، ایشون به ولایت مطلقه اعتقاد دارن. اجا کتاب خدمتتون باشه صفحه بر بر بخونید اونجا را ایشان
بعد تمامیت ظاهر از روایات نفوذ حکم فقیه در جمیع احکام شرعی باشد، چون متبادر از لفظ حاکم در مقوله عمر بن حنظله آن شخصی است که دارای تسلط علی الاطلاق باشد. مثل این است که سلطان یک نائب را در شهری بگمارد که از این کار پادشاه فهمیده می شود، هر شنی که آن پادشاه در آن شهر دارد آن را نائب هم دارد. و معید این مطلب عدول از لفظ حکم به لفظ حاکم است، چون انصب بسیار لفظ، انصب بسیار لفظ حکم می باشد. پس فقیه مرجع در امور عامه می باشد و این مطلب دلالت بر این دارد که حکم ولایت فقیه در خصومات و بقایه از فروع ولایت مطلقه است. پس ولایت فقیه مختص ولایت در باب قضا و رفع خصومت است.
اینجا چه خیلی سریع هست دیگه، ولایت فقیه مختص به باب قضا نیست، مختص ولایت در باب قضا و رفع خصومت نیست، بلکه ولایت در باب قضا بله در شأن نیست، از شؤون همون ولایت مطلقه، شاخه ایست از شاخه های ولایت مطلقه. اون مثالی هم که زدم مثل پادشاهی که یه نائبی را تعیین میکند، بگین جانشین من است در میان شما، یعنی چه؟ یعنی همه کارهایی که بر عهده من بود در غیاب من بر عهده این شخصه. خب این چه نوع ولایتی دارد؟ این نائب ولایت عامه دارد دیگه، یعنی همه کارهایی که بر عهده این پادشاه بود همه اون کارها بر عهده جانشین ایشون هم هست. و از این جهت میفهمد که در روایت هم حکم نگفته، حاکم گفته، با آنچه سیاق اقتضا میکرد حکم بگوید اما حاکم گفته است. پس معلوم شود که همه اختیارات حاکم را دارد. در اینجا هم ائمه علیهم السلام فرمودند که اینها حاکم هستند، اینها نماینده ما هستند در میان شما، حجت ما هستند. فإنهم حجتی علیکم، بله من حجت خدا هستم، اونها هم حجت هستند از طرف من. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من اون را برای شما حاکم قرار دادم. ببینید جائل امام هست، بله اون کسی که ولایت برای او مجعول شده و جعل شده فقیه هست. و همه اون اختیاراتی که جائل دارد برای این مجعول له هم چه بله فقها ها باشن، برای اینها هم ثابت خواهد بود. خب این هم نظریهشون. پس در باب مکاسب قائل به عدم ولایت مطلقه هستند، در باب قضا قائل به ولایت مطلقه هستند. این باب قضا را من حالا چون خودش را دارم، چون چاپ سنگیز خیلی بله مشکل است مراجعه، چون فهرست اینا ندارد، ولی در این نرم افزارها کتاب القضاء مرحوم شیخ هست، صفحه 48 اونجا اگر مراجعه کنید حتما مراجعه کنید ببینید چرا ایشون نظرش در باب قضاء تغییر یافته. شیخی که قائل به عدم ولایت مطلقه هست در مکاسب، این معروف است دیگه، شیخ به عدم اعتقاد به ولایت فقیه معروف هستند. حالا چرا در باب قضاء ایشون نظرشون تغییر یافته و به ولایت مطلقه اعتقاد پیدا کردن و آن را اثبات نمودن؟ ظاهرم بله بعد از این هست. معمولاً فقها اول مکاسب را چون سنگین است بحث میکنن، اجتهاد مطلقه مطلقه چی پیدا کردن وارد سار باب ها میشوند. چه صورت درس خارج باشته معمولاً مکاسبتان باشته. خب این راجع به نظر مرحوم شیخ انصاری. نظر مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله خویی هم یا حالا قبل از ایشون مرحوم آیت الله نائینی، مرحوم آیت الله نائینی استاد مرحوم آیت الله خویی هستند و تقریرات درس ایشون را آیت الله خویی نمیشه، اجود و تقریرات، تقریرات درس اصول مرحوم نائینی است که مرحوم آیت الله خویی نوشته. و مرحوم آیت الله نائینی، البته این مطلب را از مرحوم آیت الله نائینی چه نقل میکنیم در حاشیه مکاسب هست، ولا کتاب تنزیه ایشون، تنزیه امت و المله، بله مهمتر مباحث ولایت فقیه را اونجا مطرح کردن. در حاشیه مکاسب ایشون میآیند در همون کنار کلام مرحوم شیخ چه میفرماد ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست، همون را اختیار میکنند، همون را اختیار میکنند. میفرماد چه سه مقام هست، منصب است برای فقیه، چه دو منصبش جای بحث نیست، سومی محل بحث است. بعد فرماد برای ولایت سه مرتبه است، مرتبه ای از ولایت چه ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دلالت می کند، بالاتر مرتبه ولایت هست که این از آن معصومین بوده است و قابل تفویض هم نیست، یعنی امام نمی تواند این را واگذار به دیگران بکند، قابل تفویض نیست و کسی هم نمی تواند با قهر و غلبه لباس چنین ولایتی را بر تن نماید، نه قابل تفویض است و نه قابل تصاحب. چه کسی بیاد با قهر و غلبه این را تصاحب کند، این ولایت را از آن خودش بکند. اما مرتبه دوم ولایت، ولایتی چه قابل تفویض است، قابل تفویض است. اون چه قابل تفویض نیست به نظر شما کدوم ولایت است؟ همون ولایت کلیه الهیه است دیگه، اون ولایت معنوی. اون نه قابل تفویض است، نه قابل نسب است، نه قابل عزل است، یه چیز حقیقی است دیگه، اعتباری چی نیست. ولایت به معنای ریاست و زعامت اعتباری است، اما ولایت به معنایی که در عرفان بحث می شود، ولایت کلیه الهیه، این نه قابل عزل است، نه قابل نسب است. چی میگه امیرالمومنین علیه السلام در قدیرخون برای ولایت نسب شد؟ این ولایت معنای اعتباری بوده، نه ولایت به معنای حقیقی. اون ولایت حقیقی را چه حضرت داشتن و قابل نسب هم نیست. اون یک سلسله مبادی دارد، مجاری دارد، علل و اسبابی دارد، چه اونها حاصل شد اون ولایت حاصل می شود، اونها حاصل نشد اون ولایت حاصل نمی شود. خب بفهمان، یه مرتبه قابل تفویض نیست، یه مرتبه از ولایت قابل تفویض نیست، ولی مرتبه از ولایت قابل تفویضه. صفحه 55 نگاه کنید، مثل سیاست نظم بلاد، انتظام امور مردمان، استحکام امور مرزها، جهاد با دشمنان و دفاع. خب همون به معنای کشورداری دیگه، به معنای همون امور حکومتی و سیاسی. مرتبه سوم از ولایت، فهمید این مثل هم مرتبه دوم قابل تفویض و واگذاری است، منتها خاصه، مربوط به قضاوت هست، مربوط به دادرسی هست. و ایشون فهمید ما باید ادله ولایت را ببینیم، چه آیا ادله‌ای که در مورد ولایت فقیه است، فقیه را برای قضاوت نسب نموده یا برای ولایت، آیا به عنوان قاضی نسب شده یا به عنوان والی. اگر به عنوان والی باشد این مرتبه دوم هست، اما اگر نه به عنوان قاضی باشد، فقط یک شأنی از شؤون ولایت چه قضاوت باشد، این به او واگذار شده است. بعد میاد استفاده میکند، میگه ما از ادله چه چیز را استفاده میکنیم؟ آن چه استفاده میشود فقط باب قضا هست، قضاوت واگذار شده، ولایت به معنای قضا. اثبات بله برای فقیهان، اثبات چنین ولایتی خالی از اشکال نیست. بله همچنین ولایت در تصرف بعضی از امور همانند حفاظت از اموال غایب و سقی برای فقیهان ثابت است. اون ولایت برای اموال غایب، آنچه محل شاهد ما اینجاست، و یخلیان نادادی، آنچه پذیرش آن با اشکال روبروز، اثبات ولایت عامه فقیهان است که روشن‌ترین مصادیق آن استحکام مرزها، نظم شهرها، جهاد و دفاع می باشد. اما ولایت سیاسی دیگه، این ولایت یعنی ولایت سیاسی، اثبات این فهمان با اشکال روبروز. منشه اشکال چیز از کدام؟ منشه اشکال این است، آیا به عنوان قاضی نصب شده یا به عنوان ولی نصب شده. اگر فقیه به عنوان والی نصب شود، در اینها هم ولایت خواهد داشت. اگر به عنوان قاضی نصب شود، در این مورد دیگه ولایت نخواهد داشت. ولذا ایشون میاد در حاشیه مکاسب میآید و محصور میکند ولایت فقها را در چه چیزی؟ در باب قضا و امور حسبیه. دیگه بیشتر از این قابل استفاده نیست از ادله‌ای که در باب ولایت فقیه وارد شده است. این هم نظریه مرحوم آیت الله نائینی. البته خب این نظریه طرفداران زیادی دارد. اکثر فقها در گذشته، یعنی فقهای متقدم و متأخر را ببینید، اکثرا این نظریه را گفتند دیگه، یعنی ولایت عامه را ثابت ندانستند. ولایت در امور محدود، امور حسبیه یا باب قضا، در این ولایت فقیه را ثابت دانستند. دو نظر را هم می‌خونیم. یکی نظریه مرحوم آیت الله خویی هست و یکی هم نظریه حضرت امام. حالا نظریه حضرت امام را اینجا من نیاوردم، در روایات آوردم، در کتاب هست ولی در این بخش نیست. نظریه مرحوم آیت الله خویی از دو کتاب بحث می‌شود. یکی همون مصباح الفقاهه، این را عرض میکنم که مراجعه کنید، چون بحث ولایت فقیه از مباحث جدی ماست دیگه. بالاخره امروز همه میپرسن، برای همه جای سوال هست. مبانی اثبات ولایت، اونم با توجه به مخالفت بسیاری از علمایی که ولایت عامه را اینها ثابت نمیدانن، یعنی نیاز هست که حتما مراجعه بشود، ما اینها را بتونیم نقد و بررسی کنیم. نظریه مرحوم آیت الله خویی را از دو کتاب بحث میکنیم. یکی مصباح الفقاهه هست، همون کتاب بیع ایشون هست، در جلدهایی که برای جلد پنجم صفحه 52. یکی هم در کتاب تنگیه، یه جلدش اجتهاد و تقلیده، مثلا یه جلد تنگی 5-6 جلدش مربوط به باب طهارت هست، یه جلدش مربوط به اجتهاد و تقلیده. در اجتهاد و تقلید این بحث ولایت فقیه را اونجا بحث کردند و اینکه فقیه از ولایت مطلقه و عامه برخوردار نیستند. نظر مرحوم آیت الله خویی را جلسه بعدی میپرسیم. فقط به این کتاب مراجعه نکنید، به منبع اصلی مراجعه کنید. بله، این دوتا کتاب را مراجعه میکنید، تنگیه و کتاب مصباح الفقاهه را. نظریه حضرت امام را هم به کتاب بیع ایشان، کتاب البیع، همون مکاسب دیگه، درس خارج بیع ایشون هست، در بحث همون ولایت. حالا من اون چه داشتم جلد سوم بود، نمیدونم چاپ‌های مختلفی داره، به همون بحث ولایتی که در مکاسب هست اونجا مراجعه میکنید. حضرت امام چه درس خارج ایشون هست، تقریرات درس خارج ایشون هست، ببینید چه خوب ایشون فقیه چه همه این نظریات را رد می کند دیگه و قائل به ولایت مطلقه برای فقیه می شود. و یه کتابی هم دارم، ولایت فقیه، همون کتابی که بعد چاپ شده در اوایل انقلاب، هم چاپ شده، چندین بار چاپ شده، ولایت فقیه، اون را هم مطالعه کنید. ان شاء الله جلسه بعد ما اینها را جمع بندی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.